أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. در این آیه مبارکه که به سید الآیات معروف شد، چندین بخش بود که مقداری از اونها بحث شد. به این قسمت رسیدیم که فرمود خدای سبحان به همه این امور عالم است و احاطه علمی دارد و اونها به چیزی از علم خدا احاطه ندارند مگر اینکه خدا بخواهد. اونگاه فرمود وسع کرسیه السماوات والارض. کرسی لغتن همون تخت است، چه اینکه عرش هم لغتن تخت است. چرا؟
به خاطر اینکه حضرت علی فرمودند علم خداوند در عین حالی که ما علم داریم، علم مال او هست. علم ما اصلا یه چیز دیگری هست. یعنی در مورد انسان میگیم عالمون، غیر از این است که در مورد خداوند میگیم عالم.
مفهوم که همان است، منتها این علم بالاصاله مال ذات اقدس اله است و انسان مظهر علیم هست. اگر مفهوم را از دست بدهد میشه مشترک لفظی، اگر مفهوم را حفظ بکند منتها اصالت و استقلال ذات را از دست بدهد بشود مظهر ذات حق تعالا، اشتراک معنوی باقی میماند. انسان آیت الهی است. وسع کرسیه السماوات والارض. گرچه لغتاً کرسی به معنای تخت است، ولی اصطلاحاً مقام فرمان روایی را کرسی و عرش میگویند. و کرسی را هم که کرسی گفتند برای آن است که تکرسی در او هست، یعنی ترکب و تراکب اجزایی در او هست و نشانه مقام فرمان روایی است. وگرنه سخن از تخت و جسم و امثال ذلک نیست، زیرا کرسی خدا محیط به همه آسمان ها و زمین است و همه مجموعه نظام در کرسی خداست و کرسی خدا حافظ مجموعه نظام آسمان و زمین است و احساس خستگی هم نمی کند و حفظ مجموعه آسمان ها و زمین برای کرسی گران نیست، چون ظاهر لا یعوده این است که ضمیر به کرسی برمی گردد نه به الله. بنابراین اگر به الله برگردد برای آن است که مقام فرمان روایی مال اوست. وسع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما. ولا یعود این کرسی را، کرسی یعنی مقام فرمان روایی، که این کرسی محیط به مجموعه آسمان و زمین است و منظور از سماوات و ارض نه تنها موجودات مادی است بلکه مجموعه نظام آفرینش مراد است. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید اگر چنانچه منظور خود آسمان و زمین باشد، نه فرشتگانی که در آسمان ها هستند یا این موجوداتی که در زمینن، کلمه ما فیه ما در کنار آسمان و زمین ذکر می شود. مثلا گفته می شود سماوات و ما فیها، عرض و ما فیها. وقتی گفته شد سماوات و عرض یعنی مجموعه نظام آفرینش، این مجموعه نظام آفرینش شامل ارواح و فرشتگان و امثال ذلک هم خواهد شد. اونگاه کرسی خدا محیط است و فراگیر است نسبت به آسمان ها و آسمانی ها، نسبت به زمین و زمینی ها، که حتی فرشته ها، انسان ها، ارواح، نفوس، عقول همه و همه را در بر می گیرد. چیزی که وسیع باشد و مجموعه نظام اعم از غیب و شهادت را در بر بگیرد، معلوم می شود تخت نیست، مقام تدبیر و ربوبیت ذات اقدس اله است که وسع کرسیه السماوات و الارض. این که در بحث قبل فرمود له ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه که در آسمان ها و زمینن ملک و ملک حقن، این مجموعه در سعه و احاطه کرسی حق قرار دارد که وسع کرسیه السماوات و الارض. همونطوری که در صدر این آیه کریمه فرمود خدا حی قیوم است، قسمت اثبات را ذکر کرد، بعد صفت سلب را در کنارش یادآور شد، فرمود لا تأخذه سنة ولا نوم، در ذیل هم قسمت اثبات را اول ذکر می کند، فرمود وسع کرسیه السماوات و الارض، بعد در کنارش قسمت سلب را ذکر می کند، فرمود ولا یعوده حفظهما. اثباتن وسیع است، سلبن منزه از عجز و مشقت است. آدهو یعنی شق علیه و اثقلهو، برای خدا یا کرسی خدا حفظ مجموعه آسمان و زمین سنگین نیست. در بخشای دیگر فرمود بین که اون که آسمان ها را نگه می دارد خداست، و اگر خدای سبحان آسمان ها را رها بکند اینا سقوط می کنند و احدی توان امساک اینها را ندارد. خب وسع کرسیه السماوات و الارض ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. اسماء حسنایی که در پایان آیه مطرحند دلیل مضمون اون آیه هن. هر آیه محتوایی دارد، اسمی که در پایان اون آیه ذکر می شود دلیل اون محتواست. مثلا در آیات مغفرت پذیرش توبه را بیان می کند، بعد در ذیل آیه سخن از ان الله غفور رحیم است، یا در آیه حدود و تعزیرات فرمان قطع ید سارق و جلد زانی و زانیه و امثال ذلک را طرح میکند، در پایان آیه فرماد ان الله عزیز و حکیم، دیگر ان الله غفور رحیم و امثال ذلک مطرح نیست. یا در بعضی از آیات مشابه این خدا شدید البطش است، خدا شدید العذاب است. اون آیاتی که مشتمل بر قصص و سنت‌های گذشته الهی است در پایان می‌فرماید خدا منتقم است، قهار است، امثال ذلک، که تبهکاران را به دست عذاب می‌سپارد. ان ربک لبالمرصاد، این گونه از تعبیرات هست، خواه مربوط به قصص و سنن گذشته، خواه مربوط به حدود و تعزیرات، خواه مربوط به وعده ها، خواه مربوط به وعید. مضمونی که در آیه است به استناد اون اسمی است که در پایان آیه تر یادآوری می شود. قسمت مهم این مسائل را این کلمه العلی العظیم به عهده دارد. چون خدا علی محض است و عظیم صرف است، پس همه این موجودات تحت علو و عظمت او هستند. این کلمه و هو العلی با معرف بودن خبر مفید حصر است. پس اگر آسمان علی است، یه علو نسبی دارد نه علو نفسی. آسمان طبعا خاضع است، نفسا خاضع است، نسبت به زمین علو دارد. لذا در اون آیه که قبلا بحث شد فمود وعنت الوجوه للحی القیوم، یا درباره همین آسمان ها و زمین در سوره مبارکه مریم آیه 93 و 94 اینجوری می‌فرماید: این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا. فرمود اون چه که در آسمان و زمین است برده خدا، گرچه اینها خیلی بلنده، گرچه به اذن خدا مدبرات عالمن، گیرندگان وحیان، اما نسبت به ذات اقدس اله که علو نفسی و ذاتی دارد، اینا خاضعن. این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، اینمون اسم فاعلی است که حال را در بر میگیرد، نه در آینده بنده خدا، همکنون بندوار می آیند. لقد احصاهم وعدهم عدا، اونگاه فرمود و کلهم آتیه یوم القیامت فردن، همه اینها تنها در قیامت می آیند. اگر در دنیا حساب انسانها حساب جمع است، در قیامت هر کسی تنها می آید. و نرسه و یعتینا یوم القیامت فردن. و اگر جریان فرشته ها هم حساب گروهی است، هر کدام زیر نظر یک فرشته خاص به سر می برن که بعضی از فرشته ها را خدای سبحان به عنوان مطاع یاد می کند، مطاع ثم امینون. مثلا جبرئیل سلام الله علیه مورد اطاعت فرشتگان فراوان است که اونها مطیعن و جبرئیل سلام الله علیه مطاع، یعنی در اون موطن وحیابی سمه در اون مقام جبرئیل سلام الله علیه مطاع است، مطاع ثم امینون. ولی در قیامت سخن از مطیع و مطاع نیست. و کلهم آتیه یوم القیامت فردن. نظام دنیایی نظام اجتماعی است که اونها گروهی کار میکنن، انسانها هم گروهی کار میکنن، دستوری میگیرن، دستوری میدن تا این عالم بگردد. اما وقتی نشأه غیب شهادت به غیب تبدیل شد، نیازی به گرفتن فرمان و رسوندن فرمان دیگر نشد، نیازی به تدبیر این نظام نشد، هر کدام در قیامت حساب خاص خود را به عهده می گیرند. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. چون علو و عظمت ذاتی ذات اقدس اله است، اگر برای فرشتگان یا برای سماوات علو و عظمتی یاد شد، نسبی است و نه نفسی. یه مسئله درباره عرش است و یک مسئله درباره کرسی. کرسی در قرآن کریم راجع به ذات اقدس اله فقط یک مورد یاد شد و همین آیه آیت الکرسی است. گرچه در سوره صاد سخن از کرسی به میان آمده، و اما اون دیگر مربوط به تخت ظاهری بعضی از انبیاء علیهم السلام است که فرمود درباره سلیمان سوره صاد آیه 34 اینچنین فرمود: ولقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا ثم انا. بنابراین کرسی در قرآن کریم نسبت به ذات اقدس اله فقط یک جا ذکر شد. چیزی که یک جا ذکر بشود حلش آسان نیست، برخلاف اون مطلبی است که چند جا ذکر بشود، زیرا از باب تفسیر قرآن به قرآن می شود کمک گرفت و از جاهای دیگر این مورد بحث را روشن کرد. اما در روایات کرسی و عرش، عرش و کرسی، اینا به عنوان مقام فرمان روایی یاد شدن. حالا شما به مبتع مالک بنگرید و از کلمات مالکیه مستحضر بشوید، ببینید که اونها درباره عرش و کرسی چه بیانی دارن و در روایاتی که مرحوم کلهی نقل کرده است یا مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است درباره عرش و کرسی، ببینید امامیه چه طرز تفکری دارن. وقتی از مالک سوال میکنن الرحمن و علی العرش استوا یعنی چه، او میگوید الاستواء معلوم الکیفیت مجهوله و سؤال بدعت. این را بزرگان اهل سنت به عنوان یک کلمه قصیر و به عنوان یک سخن بلند از مالک نقل کردند که استوا معناش روشن است، چگونه خدا بر عرش مستوی است، این کیفیتش مجهول است، اصلا فهمیدن بدعت است. وقتی سوال بدعت شد جواب هم میشه بدعت، اندیشیدن میشود بدعت. اینه که مونده قرآن دست اینها، اسیر دست اینها شد. اینی که تو بیانات هست امیر سلام الله علیه در اون عهدنامه مالک به مالک فرمود دین دست اینها اسیر بود، به همین مناسبت بود. فرمود یا مالک ان هذا الدین کان اسیرا فی اید الاشرار. کسی بخواد قرآن رو معنا کنه اینا نمیذارن، کسی بخواد اسرار عبادات رو تشریح کنه اینا نمیذارن، کسی بخواد اسرار حج رو بیان کنه اینا نمیذارن. فرمود مالک این دین دست اینها اسیر بود، ان هذا الدین کان اسیرا فی اید الاشرار. نماز بود، روزه بود، حج و زکات بود، خمس بود به اون صورت غنیمت و امثال ذلک، نه خمسی که اهل بیت میفرمایند، اما یک دین اسیر. فرمود تمام تلاش ما این بود و باید این باشد که دین را از دست اینا آزاد کنیم. ان هذا الدین کان اسیرا فی اید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یسلو به الدنیا. خب وقتی مالک بگوید که سوال بدعت است، راه هر گونه تفکر و اندیشه بسته است. اما در روایات ما بنگرید عرش را معنا کردن به مقام تدبیر، به مقام فرمان روایی که در بحث روایی به خواست خدا خواهیم خوند. کرسی و عرش یا هر دو ناظر به مقام فرمان روایی و تدبیر و علم حق، یا ناظر به دو مرتبه از مراتب علم و تدبیر حق. لذا در بعضی از روایات یکی از اینها به دیگری به عنوان محیط یاد شده است که یکی محیطی به دیگری است. سخن از تخت و جرم و جسم و امثال ذلک نیست، زیرا گرچه قرآن دارای متشابهات هست ولی محکمات فراوان دارد و محکمترین محکمات ام المحکمات که محکمات ام المتشابهاتن، این جمله مبارکه لیس کمثله شیء است. گرچه محکمات ام المتشابهاتن ولی محکمات هم یک امی دارن که ام المحکمات این جمله است که هیچ چیزی شبیه ذات اقدس اله نیست. و ذات اقدس اله اجل از آن است که شبیه چیزی باشد و اشیا ادون از آن هست که شبیه ذات اقدس اله باشند. لیس کمثله شیئون، این از محکمترین محکمات، محکمترین محکمات قرآن کریم است. مسئله تخت و تکیه بر تخت و امثال ذلک، این با لیس کمثله شیء هرگز سازگار نیست. در قرآن کریم برای عرش حاملانی مشخص کرد و فرشته ها را حاملان عرش می داند و طائفین حول عرش می داند و عرش را در قیامت بر گرده 8 حامل معرفی میکند. در پایان سوره زمر این چنین فرمود: و تر الملائکه حافین من حول العرش، ملائکه‌ای که وارد قلب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میشوند، اینها اطراف عرش خدا دور میزنند. خب چیزی که وارد قلب پیغمبر میشود معلوم میشود از قبیل هوا و فضا نیست، چون منظور از قلب این نیست که در قسمت چپ هر انسانی قرار دارد، که قلب یعنی اون حقیقت انسان، روح انسان، اون لطیفه انسان، اون که وحی را میگیرد. فمود نزل به روح الامین و علا قلب کل تکون من المنذرین. یا در جریان سوره مبارکه انعام آمده است که 70,000 فرشته این سوره مبارکه را بدرقه کرده. خب قرآن بر قلب نازل می شود و این همه فرشته ها بر قلب فرود می آیند. قلب هم منظور روح است. معلوم می شود فرشته‌ای که بالو پر دارد نیست، فرشته‌ای که دست و پا دارد نیست، فرشته‌ای که وحی را به قلب وارد می کند. نزل به روح الامین و علا قلب کر تکون من المنذرین. اینها اطراف عرش خدا هستند. معلوم می شود سخن از تخت نیست. و تر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم و قضی بینهم بالحق و قیل الحمد لله رب العالمین، که پایان سوره زمر است. آیه 7 سوره غافر این چنین است: الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم. اونها که حاملان عرش الهی هن، اونها که اطراف عرشن، همه و همه به حمد حق تسبیح می کنن، به خدا ایمان دارن و برای مؤمنین طلب مغفرت می کنن. گرچه در بخش های دیگر آمد و یستغفرون لمن فی الارض، برای همه کسانی که در روی زمینن طلب مغفرت می کنن، در این کلمه فرمود برای مؤمنین طلب مغفرت می کنن. ظاهراً روایتی در ذیل اون آیه مبارکه هست که فرمود یستغفرون لمن فی الارض، نه یعنی هر که در روی زمین است، هر که را اونا میبینند، و فرشتگان غیر از مؤمن را نمیبینند، چون مؤمن است که نور دارد، با نور دیده میشود. غیر مؤمن نور ندارد، فرشته ها او را نمیبینند، جز من فی الارض نیست. مثل این که ما وقتی سر بلند میکنیم فقط ستاره های آسمان را میبینیم. اگر یه اجرام دیگری باشن که نور ندارن که اونا را نمیبینیم. ستاره آسمان چون روشن است دیده میشود، مؤمن هم چون روشن است دیده میشود. و وجود مبارک صدیقه کبری صلوات الله علیها را که زهرا نامیدن، برای اینکه در محراب عبادت ازهر بود و میتابید، فرشته ها نور میدیدن، از این جهت زهرا شد، میتابید، تابان بود. مؤمن که نور دارد فرشته او را میبیند، غیر مؤمن که ظلماتون بعضها فوق بعض چون تاریک از فرشته ها او را نمی بینن. نمازگزار وقتی در محراب عبادت ایستاده است، اونجا نور می تابد یا روشن است. چه این که اگر یه جرم تاریکی تو آسمان باشد ما اونا را نمی بینیم. پس اون آیه که فرمود یستغفرون لمن فی الارض، با این کریمه که می فرماید برای مؤمنین طلب مغفرت می کنند منافاتی ندارد. حرف قولی اجنعت مسنا و سلاس و روبا، یعنی شعون گوناگون، وظایف گوناگون، نه یعنی نظیر کبوتر ها چند بالو پردارن، نه برای اینکه در خطبه نهج البلاغه است وقتی فرشته ها را معرفی میکند، این اجنهه فرشته ها را به عنوان اینکه مسبح ذات حقا یاد میکند. مرحوم ابن میثم بهرانی در ذیل این جمله خطبه نهج البلاغه که ذات مقدس است امین سلام الله علیه فرشته ها را با اجنهه ای می ستاید که این اجنهه مسبحاتند، میگوید معلوم شود این نظیر بالوپر کبوتر نیست، چون اگه اون تفسیر اون تسبیح عمومی باشد خب بالوپر کبوتر هم که تسبیح میکند. این دیگر خصیصه‌ای برای جناح فرشته نیست. این که حضرت در نهج دارد جناح‌های و اجنه و بال‌های فرشتگان تسبیح گوی حقن، اگر اون تسبیح عمومی باشد که ام من شئ لا یسبح بحمده، خب جناح کبوتر هم که تسبیح میکنن، معلوم میشه ولی تسبیح خاصه. بله دیگه میبیند حضرت باطمه، اما کسی که کنار حضرت نشسته است نمیبیند، یه همچه شهودی است. جبرئیل سلام الله علیه میآید گزارش میدهد و افراد نشستن، وضع پیامبر علیه آلاف و تحیط و سلام میبینند عوض شده است، هیچ کی نمیبیند، معلوم میشود یه دیدی است که مخصوص خود برای پیامبر است. در این کریمه فرمود فرشته ها منطقشون این است، ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. عرض بکن خدایا تو کل شیء را با وسعت اداره میکنی. یکی از اسماء حسنای حق سبحانه و تعالی واسع است، که او وسیع است، واسع، ان الله واسع علیم. وسعت خدا را اینها بیان میکنن، یعنی رحمتن و علمن وسیع است، رحمت او فراگیر است، چیزی نیست که مصداق شیء باشد و مشمول رحمت مطلقه حق نباشد، چیزی نیست که مصداق شیء باشد و مشمول علم حق نباشد. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. چون عرش با فرشتگان اداره می شود و حرف فرشته ها این است که خدا از نظر رحمت و از نظر علم وسیع است، معلوم می شود این که فرمود وسع کرسی یه سماوات و الارض، یعنی کرسی علم، کرسی تدبیر، از علما به عنوان کراسی یاد می کنند، چه این که به عنوان اوتاد یاد می کنند، القابی که به علما می دهند میگن اینا کراسی انسان نسلن، اینا اوتاد ارزن. کرسی اون مقام فرمان روایی و علم است، چه این که در قیامت هم این عرش خدا با 8 حامل اداره می شود. در آیه 7 سوره حاقه، این چه 17 سوره حاقه این چه آمده است، والملکو علی ارجائها و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. ارجا یعنی اطراف. آیه سوره غافر این بود که الذین یحملون العرش و من حوله، یعنی حاملان عرش و اطرافیان عرش. در آیه 7 سوره حاقه فرمود فرشته بر اطراف عرش است و عرش خدا را بالای سرشون در قیامت 8 نفر حمل میکنن که مدبرات سمانیان
و عدد ابواب بهشت. عرش چیزی نیست به نام تخت و مانند اون که فرشته او را بر بالای سر حمل کند. بنابراین وسع کرسیه، یعنی وسع تدبیره و علمه و امثال ذلک. و اما این که فرمود و هو العلی العظیم و سایر اسما را بدون واو یاد کرده است و در پایان این واو را آورده برای این نکته است. اصل مسئله آن است که تمام این اوصافی که برای خدای سبحان ذکر شده است اینا نوعا بدون واو است. الله لا اله الا هو، دیگه نفرمود ول حی القیوم یا ول حی ول قیوم ولا تأخذه نیست، هیچ کدوم عطف نشده، همه اینها بدون عطف است. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اگر لا نوم عطف شده است برای اینکه بر سنه عطف شد، نه اینکه درباره اسماء الحسنی حق باشد. باز نفر بود و له ما فی السماوات، هیچ کدام از مفردها را بر دیگری عطف نکرد، اون چیزی که به الله برمیگردد. هیچ کدام از جمله ها را هم بر یکدیگر عطف نکرد، اون چیزی که به الله برمیگردد. همه مفردها بی عطف است مگر اونها که به خود خلق برمیگردد، مثل لا تأخذه سنه ولا نوم، یا اون چه که به آسمان زمین برمیگردد. فمود له ما فی السماوات و ما فی الارض. و اما اون چه که به الله برمیگردد مثل الحی القیوم العلی العظیم یا جمله هایی که به الله برمیگردد نظیر لا تأخذه سنه ولا نوم، له ما فی السماوات و الارض، منزل لذی اشفعو، هیچ کدام از این جملات عطف نشده. چون در حقیقت همه اینها از باب شرح تفصیل بعد از اجمال، شرح بعد از متن، عطف بیان قبلی هن. اصلش این است الله لا اله الا هو، این هویت مطلقه به منزله متن است. این متن را با عطف بیانها تفسیر و شرح می دهد. الحی القیوم هست، لا تأخذه سنة ولا نوم هست، له ما فی السماوات ما فی الارض هست، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه هست، له ما فی السماوات ما فی الارض هست، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم هست، لا یحیطون بشیء من علمه الا ما شاء هست، وسع کرسیه السماوات و الارض هست، لا یعوده حفظهما هست. اینا شرح این متن است، شرح اون هویت مطلقه است. ذات اقدس اله دارای این گونه از اسماست. شرح را که بر متن عطف نمی کنن، تفسیر را که بر اجمال عطف نمی کنن. نظیر پایان سوره مبارکه هشت است که اینها هیچ کدام با واو عطف نشده است. آیه 22 به بعد سوره هشت این است که هو الله لا اله الا هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اما چرا این آخری با واو شد؟ برای اینکه نشانه ادبی بودن کلام این است که اون آخر را با واو ذکر میکنن. لذا هم در پایان سوره مبارکه هشت فرمود و هو العزیز الحکیم، هم در پایان آیه آیت الکرسی فرمود و هو العلی العظیم. العلی و العظیم ذکر نفرمود، فرمود و هو العلی العظیم، نفرمود و هو العلی و العظیم. این پایان با واو ذکر شده است. مسئله بعدی آن است که راه اثبات حیات برای ذات اقدس اله چیست. یه سخنی در تفسیر المنار هست، اون سخن سخن خوبی است، اما رشید رضا میگوید این سخن در کلمات استاد ما بود، در کتب تفسیر و کلام نیافتیم امثال ذلک، در حالی که این سخن را مرحوم صدر متعلهی مکرر فرمود، بعد شاگردان او در اقطار عالم پراکنده کردند، بعد نوبت به محمد عبدو و امثال ذلک رسیده است. که راه اثبات حیات برای ذات اقدس اله چیست، این رو ملازم فرمایید. والحمد لله رب العالمین.